بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سه کلاس که اگر مسلمانی این سه کلاس رو طی نکنه و با عقلش و با قلبش و با بدنش در این سه کلاس شرکت نکنه، گرچه 100 سال در این دنیا بمانه میوه کال خواهد بود، درخت بی ثمر خواهد بود، چراغ بی نور خواهد بود، زمین بی محصول خواهد بود. وجود مبارک حضرت حق در آیات قرآن مجید به ویژه در آیه 218 سوره بقره این سه کلاس رو مطرح کرده. کلاس ایمان باور کردن حقایق، کلاس هجرت که مهمترین این کلاس، کلاس از خود عبور کردن، از خود خارج شدن. اگر ابلیس از خودیت خودش عبور میکرد رجیم نمی شد، ملعون نمی شد، محروم نمی شد، ملوم نمی شد، مزعوم نمی شد. همه این مارکا رو خورد و همه این مهرها و داغها به پیشانی او زده شد، چون از خودش عبور نکرد. وقتی پروردگار به او فرمود ما منعک الا تسجد، از امر تو کرد. مگه من به تو فرمان واجب ندادم سجده کنی؟ چی باعث شد که سجده نکردی؟ پاسخ داد: خلقتنی من نار خلقته من تین. یعنی من تو خودمم، من حاضر نیستم از خودیت خودم عبور بکنم و به فرمان تو برای آدم کاری که میگی انجام بدم. این مهمترین مرحله هجرت. یک کسی پرسید از ما تا خدا چقدر راهه که ما این راهو طی بکنیم؟ جواب داد: دو قدم. مگه دو قدم برداری به خدا میرسی؟ یه قدم اینه که از دنیا بگذری. البته منظور از دنیا مجموعه نعمتهای پاک پروردگار نیست. از دنیا بگذری یعنی از دنیایی که کلنگ خراب کننده آخرت، از دنیایی که کلنگ خراب کننده ساختمان انسانیت، یعنی از دنیای فرعونها، نمرودها، امویها، عباسیها و از این دنیایی که امروز غربیا دارن و پیروان شرقی اونها. یه قدم از یه چنین دنیایی رد بیش. چون اگر در این دنیا وایستی حتماً و بی برو برگرد دوچار هر نوع حرام مالی خواهی شد. اونی که رشوه میخوره، اونی که قصد میکنه، اونی که میدزده، اونی که اختلاس میکنه، حبس در دنیاست. ولی شما که این لقمه های نجس رو دنبالش نمیرین، عبور کردین. دنیای شما دنیای انبیاست، دنیای اولیاء الهیه. اونا هم در این دنیا زندگی میکردن و با همین دنیا هم در ارتباط بودن. میخوردن، میپوشیدن، خونه داشتن، مرکب داشتن، زن و بچه داشتن، بافندگی داشتن، دامداری داشتن، سدسازی داشتن. اینایی که در قرآن مطرحه، این شغلایی که عرض کردم همه در قرآن مطرح. حضرت ادریس اسمش در قرآن آمده. پروردگار می‌فرماید علمناه صنعت لبوس، ساخت لباس رو به او یاد دادم. خب یک کسی که میخواد لباس بدوزه باید بافندگی هم داشته باشه، نقشه هم بلد باشه، سوزن هم داشته باشه، نخریسی هم داشته باشه تا بتونه لباس بسازه. خب ادریس هم تو دنیا بود و کسبش هم دوخت و دوز لباس بود. داوود تو دنیا بود ولی در آهنگری و صنعت تبدیل آهن در زمان خودش نمونه نداشت. لقمان حکیم میگه یه روز رفتن دیدنش، دیدم با دست بدون کوره بدون آتیش آهن رو تبدیل به مفتول نازک میکنه، نفتول رو حلقه میکنه، حلقه ها رو تو همدیگه میندازه. به یه علتی پروردگار متعال آهن رو در دست داوود نرم کرد. به یه علت، علتش هم امیرالمؤمنین بیان کرده، یه داستانی که در قرآن مجید می‌فرماید آهن رو به دست داوود نرم کردم، احتیاج به کوره نداشت، می‌نشست مفتول آهن رو می‌گرفت عین خمیر می‌کشید. تو با خدای خود انداز کار، دل خوش دار، خدا همه کاری برات میکنه. اشتباه مردم دنیا اینه که کارو دادن دست خودشون، کارو دادن دست غیر خدا، کارو دادن دست دنیا، تمامشونم گرفتارن، تمامشونم دوچار مشکلاتن. اما اونی که کل کارشو به خدا میگذاره، خداوند متعال فیوضاتشو دریاوار به طرف او سرازیر میکنه. از قدیم ما از منبریا میشنیدیم که پروردگار عالم در یه حدیث قدسی فرمودن عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، تو مطیع من باش من تو رو نمونه خودم میکنم. یکیش همین. خب خدا به آهن فرمان میده نرم شو، آهن تو دست داوود به امر پروردگار نرم میشه، نه در هر دستی. یه جوانی یه روز اومد پیش حضرت مسیح با یه عصا، یه چوب صافی رو درست کرده بود، خیلی خوب، خیلی درست. به مسیح گفت یه کاری کن این چوب تو دست من اژدها بشه، مثل چوب دست موسی که مینداخت اژدها میشه. این کارو برای من بکن، من این چوب خشک و این عصا رو بندازم اژدها بشه. عیسی گفت مانعی نداره، ولی تو برو یه دستی مثل دست موسی رو برای خودت بیار، نیاز نداره من اژدها بکنم، با اون دست اگه عصا رو بندازی اژدها میشه. تا خدا چقدر راه داریم؟ گفت دو قدم. یکی عبور از دنیا، یعنی عبور از محرمات دنیا، یعنی عبور از گناهان در این خانه، یعنی عبور از همه معصیتها، و قدم دومش هم عبور از نفس، عبور از خواسته های نامشروع بی منطق نفس که پروردگار در قرآن اسمشو گذاشته هوا. هوا یعنی خواستن، هوا یعنی مجموعه خواسته های نامشروعی که در وجود خیلی از مردان و زنان میدان داری میکنه. میگه میخوام، اما مال کیه، مال چیه، از کجاست، حلال، حرام، حق دیگرانه، حق بیت المال، اینا رو کار نداره. میگه میخوام، من لذت میخوام، کاری نداره به این که این لذت از چه رایی به دست میاد. صندلی میخوام، کاری نداره از چه راهی به دست میاد، حاضر دینشو بده صندلی رو بگیر. پول میخوام، عبور از این خواسته های نامشروع. یه عارفی اونجا بود، گفتگوی این دوتا رو شنید، برگشت به اون پاسخ دهنده گفت چرا راه بین انسان و خدا رو اینقدر طولانی میکنی؟ چرا میگی دو قدم؟ بین انسان و خدا فاصله یک قدمه. و اونم از خود عبور کردم. خب این عالی ترین مرحله هجرت، این کلاس دوم، که البته بدون ایمان این کلاس دوم برپا نمیشه. اما کلاس سوم جهاد فی سبیل الله، جهاد، جهد در لغت عرب به معنی فعالیت، به معنی کوششه، یعنی کوشش و فعالیتی که لله انجام بگیره، یعنی کوشنده با وجود مقدس پروردگار معامله بکنه. یک کسی میگه 50 سال منبر خوب رفتم، 50 سال منبر اثرگذار رفتم، 50 سال حال مستمعم و تغییر دادم، اما برای این 50 سال منبر خودم دغدغه دارم، اضطراب دارم، ناراحتم. چرا؟ تو که خیلی کار مهم میکردی 50 سال. جواب داد برای این که میترسم اگر قیامت بشه تو فکر گرفتن مزد 50 سال تبلیغ باشم، پروردگار بگه تعدلت برای تبلیغ کردن گرفتن پول خوبی بوده، 50 سال مزدتو گرفتی، چه طلبی از من داری؟ اینا خیلی آدم های نورانی هم. جهاد اما فی سبیل الله، نه فی سبیل المقام، نه فی سبیل المال، نه فی سبیل ثروه، نه فی سبیل شهره. جاهدو فی سبیل الله، که آیه‌ام در این زمینه کم ندید. ایام ولادت امیرالمومنین به مناسبت نام مبارک حضرت، به مناسبت زمان که تناسب با امیرالمؤمنین داره، من یه جهادی رو از یه عرب بیابانی برای خدا به خاطر امیرالمؤمنین براتون نقل بکنم که مرحوم مجلسی در این کتاب بهار احتمالاً در جلد 26 نقل میکنه. یه جهاد در برابر ظالم و ستمگر حق گفتنه، یه نوع جهاد، یه نوع کوشش. اما فالله این کلاس سوم که تا کلاس اول طی نشه، ایمان تا کلاس هجرت در بخش از خود عبور کردن طی نشه، چون اگه خودم عبور نکنم خدا رو تو زندگیم را نمیدم، میگم خودم. و زیر بار فرمانهای خدام نمیرم، میگم خمس برای چی، زکات برای چی، نماز برای چی، عبادت برای چی، صدقه برای چی، زیارت برای چی، گریه برای چی. اگر از خودم عبور نکنم هیچ چی رو بر خدا نمیخوام، همه چی رو بر خودم میخوام، همه چی خدا رو هم رد میکنم. این بیماری بسیار سنگینی که خدا نه خودم، انبیا نه خودم، ائمه نه خودم، قرآن نه خودم، عبادت نه خودم، خودم میدونم، خودم بلدم، خودم میفهمم، من نیازی به خدا و انبیا و قرآن و مسائل حلال و حرام ندارم، خودمم و خودم. بدترین تاریکی. ایمان که باشه، این از خود عبور کردن کار آسانی میشه، چون مؤمن دائما در حرکت، حرکت فکری، عقلی، روحی، قلبی، عملی، دائم در حرکت. مرحوم آیت الله العظما حاج آقا حسین قمی، مرجع پیش از آیت الله العظمای بروجردی، فرموده بودن من خوابم که هستم، در خوابم حرکت ایمانی دارم، حرکت دینی دارم. و یه مطلبی رو هم فرموده بودن، یعنی یکی از حرکت‌های ایمانیشون رو در عالم خواب فرموده بودن، یعنی مؤمن در خوابم حرکت ایمانی داره. کلاس ایمان باید طی بشه که بشه کلاس جهاد و هجرت رو طی کرد. کلاس هجرت به این معنایی که شنیدید باید طی بشه تا وارد کلاس جهاد شد. این که خدا در آیه ستاشو با یه نظم خاصی بیان کرده، ان الذین آمنوا، اول ایمان، و الذین هاجروا، دوم هجرت. چون اگه ایمان نباشه هجرت تحقق پیدا نمی کنه. سوم، و جاهدوا فی سبیل الله کوشش برای خدا. اولای که یرجون رحمت الله و الله غفور رحیم، اینایی که این سه کلاس رو طی کردن تا زندن در فضای امید به پروردگار و در فضای انتظار قیامت آباد به سر میبرن، و الله غفور و رحیم و به آمرزش و رحمت خدا وصل. چرا در این آیه میگه و الله غفور و رحیم؟ چرا در آیه‌ای که کلاس ایمان و هجرت و جهاد مطرحه میگه و الله غفور و رحیم؟ یعنی اینا ماهی دریای آمرزش و دریای رحمت هم. یکی از کوشش‌ها حق گفتنه، گرچه به ضرر آدم تموم بشه. ایشون نقل میکنه، عرب فقیر یلاقبای ندار، زندگی اقتصادی به مشکل خورده، گو بلند شم برم شام، برم در بارگاه ولید ابن زیاد ابن یزید ابن عبدالملک، یه هفتش خط شعر در مدحش بخونم. راست که نمیخوام بگم، برای این که یه پولی به من بدن. من که میدونم این شعرهایی که در مدح ولید ابن یزید میخوام بخونم دروغه. در شعر مکوش و در فن او، چون اکذب اوس احسن او. ولی حالا سعی مفت و گنجیشکم مفت، میریم ببینیم چی میشه. اومد بودن یه آدم فقیری، یه آدمی با کهنه لباسی اومده میخواد بیاد تو دربار. گفت بگین بیاد. این چند خدشری که در مدح ولید ابن یزید سروده بود خوند. ولید بهش گفت جایزه خوبی پیشم داری، یه پول کلانی پیشم داری. پولم که مال باباش نبود، مال بیت المال بود. آدمای بیدین بیت المال رو به هر شکلی که دلشون میخواد و هر کجا که دلشون میخواد خرج میکنن. گو پول خوبی بهت میدم، اگرم بهش میداد حقش بود، حرام نبود. چون امیرالمؤمنین میفرماد ثروت جمع شده مال گرسنگانه، مال برهنگانه، مال تهیدستانه. اگر جمع نمی کردن گرسنه و برهنه و تهیدست نمی موند. حق مردم بردن. بهش گفت عرب پول خوبی میخوام بهت بدم. اما یه چند خط دیگه شعر بخون. گفت شعر چی بخونم؟ گفت در بدگویی علی ابن ابی طالب هجر کن علی رو، ناسزا به علی بگو با شعر، بد به علی بگو با شعر. اینجا باید چی کار کرد؟ جهاد. کی جهاد میکنه؟ مؤمن. کی جهاد میکنه؟ اونی که خودش گذشته، هجرت کرده خودش، عبور کرده از خودش. گفت ولی این شعرهایی که برای تو خوندم اینا اصلا لایق تو نبود. اونی که از همه لایق تر من او رو مدح کنم امیر المؤمنین. یه نفر از این دین فروشان متملق برگشت با صدای بلند گفت ساکت شو، زبون تو ببند. گفت چرا ساکت شم؟ من دارم از مردی صحبت میکنم که لباسش در این دنیا لباس وقار، لباس هیبت، لباس کرامت، لباس شرف بود. من دارم از کسی حرف میزنم که زندگیش عدالت بود و انصاف کل زندگیش. من دارم از کسی حرف میزنم که شب و روزشو خرج دفاع از حق کرد. من دارم از کسی حرف میزنم که به جنگ عمر ابن عبدود رفت و شرش رو از سر اسلام کوتاه کرد. من دارم از کسی حرف میزنم که عمر ابن معدی کرب وقتی وارد میدان مبارزه شد و عربده میکشید و یه نفر جرأت نداشت بره مقابلش، علی ابن ابی طالب رفت مثل باز شکاری که چنگ به کبوتر بندازه، چنگ به عمر ابن معدی کرب انداخت، له و لوردش کرد و کشون کشون اووردش پیش پیغمبر. من از این آدم دارم حرف میزنم. چرا خاموش باشم؟ چرا حرف نزنم؟ این جهاده، این زیباترین جهاده، دفاع از علی زیباترین جهاده، حرف علی زدن زیباترین جهاده، اقتدای و امیر المؤمنین زیباترین جهاده، شکلگیری از امیر المؤمنین بهترین جهاده، شکلگیری از حکومت امیر المؤمنین بهترین جهاد یک دولت. یک کسی بلند شد به این عرب گفت برو گم شو. عرب اومد بیرون ولی یقین داشت میکشنش، چون دستگاه بنی امیه و دستگاه ظلم و دستگاه فرعون مسلک و دستگاه نمرود مسلک و مگه حاکم شیطان صفت تحمل داره که بهش بگن هیچ چی نداری و بهش بگن علی همه چیه دنیا و آخرتو داره؟ میدونست میکشنش. وقتی وارد دالون خروجی شد دید یه نفر داره میاد تو، معلوم بود این یه نفر از افراد همین حکومت، از افراد همین بارگاه، از افراد همین سلطنت ظالمانه است. خیلی شیرین بهش سلام کرد و خلاصه دلشو به دست آورد و عاطفه‌شو تحریک کرد، گفت بیا لباسمونو با هم عوض بکنیم، ببین لباس منو پاره پوره است، به درد نمیخوره، حالا تو هم بیا تو عمرت یه کار خیر بکن، لباساتو بده به من، من لباسامو میدم به تو، تو میری خونتون قیمتی ترین لباسو میپوشی، ما میریم بیابون نشینیم، چادر نشینیم، با این لباس پوز میدیم. گفت باش، گول خور. لباس ها را عوض کردن، عرب رفت، این بند خدا وارد جایی شد که باید اجازه میدادن وارد بارگاه بشه، چون حکم قتل عرب رو صادر کرده بودن گردنشو زدن، خیال کردن اون عرب است، سر بریدنشو آوردن پیش ولید. ولید یه نگاه کرد، گوین که رفقای خودمونه، چرا کشتینش؟ بودن مگه این همون عربه نبود که بی ادبی کرد؟ لباساشو بیا ببین. معلوم شد این مؤمن زرنگ هوشمند حسابی کلا سر دشمن گذاشت. دستور داد به هر شکلی هست برید بگیرید بیاریدش. یه گردان دنبالش کردن، چند فرسخ بیرون شام دیدنش، ایست بهش دادن، اونم وایساد در جا، هر چی تیر داشت به سرعت تو کمان گذاشت، زد 40 نفر از این دین فروشان خائن و کشت. بقیه انقدر ترسیدن که در رفتن و اومدن به ولید گفتن ما دیدیمش، نشد بگیریمش، 40 تا امارم کشت، بیهوش شد. وقتی بیهوش اومد گفت قصه سنگینی رو دلم نشست که ما با این شوکت و جلال و شکوه و ارتش و لشگر و ثروت و اسلحه زورمون به یه کهنه پوش عاشق علی نرسید. یه جهاد. خب یادتون میمونه اگر کسی در این دنیا 3 تا کلاس رو طی نکنه، ایمان، هجرت، جهاد، حیوان میمونه، بی ارزش میمونه، تیر بخت میمونه، کال میمونه، درخت بی ثمر میمونه، چراغ بی نور میمونه، تا فردا شب به خواست خدا. میدونید امیرالمؤمنین در سن 30 سالگی روی دست پیغمبر قرار گرفت، اون هم در برابر 100,000 نفر و منصوب به حکومت الهیه شد. روز شادی هم بود، همه هم اومدن به امیرالمؤمنین تبریک گفتن. نوه این امیرالمؤمنین که اسمش علی بود، در برابر 30,000 نفر در سن 6 ماهگی رو دست ابی عبدالله قرار گرفت. می دانید که با این علی رو دست حسین چه کردن؟ یه متنی رو به صورت یه شعر خیلی خوب از زبان ابی عبدالله براتون نقل کنم. کوفیان این قصد جنگی نداشت، گلوی تشنه ببریدن نداشت، لاله چینان دستتان ببریده بابا، گنچه نش گفتم چیدن نداشت، این که با من سوی میدان آمده نیتی جز آب نوشیدن نداشت، با سه شعبه غرق خونش کرده ای آن که حتی تا به بوسیدن ندار، گریم دیدید و خندیدید کشتن شش ماه خندیدن ندار، دست من بستید و دست افشان شدید، سید کوچک پای کوبیدن ندار، از چه دادیدش نشانه یک دیگر، شیر خاره کشدن دیدن ندار، وقتی تیر و از گلو کشید سر به ذره پوست مونده بود، ابی عبدالله نمیخواست رباب بچه‌شو به این صورت ببینه، پشت خیمای قبری کن هم بچه رو با سر بریده روی خاک گذاشت، اما دید صدای مادر داره میاد مچین خشن لحد تا من بیایم، تماشای رخ اصغر نمایم، حسین جان به من مهلت بده من یه بار دیگه بیام بچه‌مو ببینم، اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا، اللهم اهلک اعداءنا، اللهم سلم دیننا و دنیانا، اللهم انصر قائدنا، اید و احفظ امام زماننا، واجعل عاقبت امرنا خیرا.